السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ودعنا دائما على أعدائهم أجمعين. فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث خارج اصول هست. روز سه‌شنبه تاریخ 12/12/99 درس صدوم. بحث راجع به قاعده لازرر بود. یکی از فروعات این قاعده اینه که یه حکمی که برداشته شده در صورت ضرر، آیا موضوعش ضرر واقعیه؟ یعنی چه بدانیم این فعل، این عمل مضر یا ندانیم، حکم برداشته میشه یا نه؟ مداش ضرر معلومه، یعنی اگه بدانی و اقدام بکنی این برداشته شده. نظر صحیح اینه که بگیم ملاک همون ضرر واقعیه، چه این ضرر معلوم مکلف باشد چه نباشد، فرقی نمی کنه. چه بداند و اقدام بکنه و چه ندانسته اقدام بکنه، این ثمرش در باب زمانات حاصل میشه. کسی مثلا کاری میکنه که باعث ضرر به دیگری میشه، ضرر به همسایه، هم نوع. خب اینجا چه بدانه داره ضرر میزنه، چه ندانه، ای زامنه. بداند که قطعا زامنه، عقابم داره، مستحق عقابم هست. اگه ندانه، ندانسته ضرر بزنه، بله مستحق عقاب نیست، ولی در حقیقت زامنه. چرا؟ چون زمان تابع واقع هستش، ولو نمیدونه زامنه. و خدا دو جای آقایون به مشکل رسیدن. میگن خب اگه ملاک ضرر واقعی شد، شما در مورد غبن و خیار عیب چی میگید؟ مثلا در خیار عیب اگه مشتری بداند که این جنس معیوبه و اقدام بکنه، دیگه خیار نداره. و حالا این که فی الواقع معیوب بوده، باید خیار باشه. یا مثلا اگر بداند که این جنس گرانه و اقدام بکنه و بخره، باز خیار غبن نیست. وای که در واقع که غبن هست، پس باید خیار چیه؟ نباشه. یعنی باشد، وای که غبن هست باید خیار باشه. خب اونجا رو جواب دادیم، چون دانسته اقدام میکنه و در صورت علم به غبن و عیب وارد معامله میشه، خب اینجا خودش ضرر رو به جان خریده. دیگه وقتی خودش علیه خودش اقدام میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم که بازم خیار داره. دوست داره جنس و گران بخره، دوست داره جنس و معیوب بخره به هر دلیلی، و این منافات نداره که ملاک ضرر واقعی باشه. مورد دوم که آقایون بهش کار رسیدن، اونجاییش که در باب طهارات سلاس مثل وضوع و غسل و اینا، حالا تیمم نه، همون وضوع و غسل، یکی هم صوم. خب اینا را اگه انسان بداند ضرریه و اقدام بکنه، طبیعتاً باطله. الان وظیفه تیممه، میگه باشه میرم با این آب وضوع میگیرم، آبی که برای بدنم جدن مضر، یا تو آب سرد غسل میکنم، پای که روماتیسم شدید داره برای ضرر داره، پای حال اقدام میکنه دانسته. اینجا قطعا آقایون میگن که این عمل باطله، چون نهی داره، چون امر نداره، مطلوبیت نداره، همچی وضوعی محبوب شارع چیه؟ نیست. اما بحث رو اینه که ندانسته اقدام میکنه، فکر میکنه مثلا شبهه موضوعیه که یه آب براش مضر نیست، میگه خب من که قبلا با آب سرد وضوع میگرفتم، غسل میکردم، خب حالا چرا تیمم کنم؟ به اعتقاد این که برش ضرر نداره میاد چه کار میکنه؟ حالا اعتقاد رو نگیم، جهل، جاهل است، چون اعتقاد دوباره فرق میکنه. جاهل است به این که آب براش مزله، رو روال سابق، مثلا سابقا راحت میرفته وضو میگرفته، حالا رو روال سابق میره وضو میگیره و جاهل به این است که سن احتمال خلاف هم چه بسا نمیده، احتمال ضرر هم نمیده، اقدام میکنه. بعد میبینه عجب، رفت دکتر رو، دکتر بهش گفت که کار خوبی نکردی یا نباید روزه میگرفتی، سال قبل با امسال فرق میکرده جسم و جان تو. خب اینجا ندانسته اقدام کرده. آقایون میگن چون ندانسته اقدام کرده عبادتش صحیحه، برای اینکه هم قصد قربت داشته ازش متمشی شده، چون جاهل بوده که نه داره، از اون طرف هم عبادتی انجام داده و جاهل بوده. خب شعار اومده گفته که دیگه حالا این روزه رو از تو قبول میکنیم، قضا نمیخواد، کفاره نمیخواد، یا مثلا این غسل و وضو رو از تو چیه میپذیریم. خب اگر مداش زلل واقعی بود باید این عبادت چی باشه؟ باطل باشه. شما میگید که رفع حکم دار مدار زلله، یعنی عدم صحت، عدم وجود، دار مدار چیه؟ زلله، زلل واقعی. زلل واقعی داشته براش یا نه؟ یا این وضو، این روزه، خب زلل واقعی بود دیگه، لا زلل باید بگی که لا حکم زلریه، یعنی این روزه بر تو واجب نبوده بلکه اصلا صحیح نبوده اینطور. خب بای حال آقایون حکم به صحت کردن. اینجا هم خب بزرگان در صدد برآمدن که جواب بدن که اگه ملاک تر ضرر ضرر واقعیه، چرا در صورت جهل حکم میکنن به صحت عبادت؟ مرحوم آقای ناینی جوابی داره، میگه مفاد حدیث لا ضرر نفی حکم ضرری است در عالم تشریع. در عالم تشریع ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. پیغمبر یه همچه حکمی رو به اذن الله چیه تشریع میکنه در عالم تشریع و جعل، و ضرری که واقع میشه در موارد جهل، ضرری که واقع میشه در موارد جهل، ای که لم ینشأ من الحکم شرعی، این منشأش حکم شرعی نبوده بلکه منشأش جهل مکلف بوده. بله اگر منشأش حکم شرعی بود خب میگفتیم این وجوب رفته روی چی؟ این وضو، در صورتی که ضرری نباشه، ضرری باشه وجوب برداشته شده، صحت برداشته شده. خب اما اینجا این عمل ناشی شده از جهل مکلف خارجه، چون از جهل مکلف ناشی شده شارع دخالت نمی کنه به این که بگه نه لا ضرره، لا حکم ضرریه، لا صحته، جایی رو شارع دخالت میکنه که مربوط به خودش باشه. بله در عالم تشریع شارع میگه که ضرر نیست، قصر نیست، حکم ضرری مرفوعه. خب ولی اونجایی که این در حقیقت ضرر ناشی می شود از ناحیه خود مکلف و جهل مکلف باعث چنین ضرری میشه، اینو شارع کار نداره، چه بسا دخالت نمی کنه که بگه لا ضرر و لا ضراره، یعنی در حقیقت لا ضرر صورت جهلو نمی گیره و این منافات نداره که ما بگیم که ملاک در رفع حکم ضرر واقعی باشه. این فرمایشیست که آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه دارن در همین منیت و طالب جلد سوم صفحه 411 و 412. و نکته بعدی که در حقیقت جواب دومه، جواب دوم اینه که میگن آقا ملاحظه بفرمایید حدیث لا ضرر لسانش لسان لطف و امتنان و تخفیف و ارفاقه. شارع اومده با گفتن لا ضرر و لا ضرار، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا یرید الله بکم العز ولا یرید بکم العز، میخواد بار سبک کنه، میخواد بار مکلفین رو از تکلیف سبک بکنه، پس دنبال فرصت میگرده. حال یه جا بند خدا اومده نمیدونسته که روزه برای ضرر داره، در 14 ساعت 15 ساعت روزه گرفته، نمیدونستم که ضرر داره. خب بعد این کشفه که مضر بوده. اینجا اگر بی امداد ضرر رو پیاده بکنیم یا ما جعل علیکم فی الدین رو، این در حقیقت با لسان ارفاق و امتنان لا ضرر چیه؟ نمی سازه. شارع اینجا وقت میاد میگه تو دوباره بعدی روزه رو چکار کنی؟ قضا کنی در یه وقتی که فصلش مثلا روزا کوچکه، هفا مثلا خنکه، یا نه کفاره بدی. این بار سنگین کردنه، ای با مقتضای لا ضرر چیه؟ نمی سازه. پس چون لسان لسان امتنان منافات نداره، معیار در رفع حکم ضرر واقعی باشه. اما یه جایی هم استثنا داره و به عبارتی بگیم نه استثنا هم نیست، اصلا دلالتش بیش از این نیست. لا ضرر جایی رو میگیره که طرف چی باشه؟ در عبادات و عالم به ضرر باشه. اما اگه عالم به ضرر نبود، چون امتنانه، شارع فرموده که خب عیب نداره، من این عبادت رو از تو چیه؟ قبول میکنم. خب اینم جواب دوم که به نظر میاد این جواب دوم بهتر. یه فرع دیگه هم به تناسب مطرح میشه و اوی که تا حالا بحث ما این بود که طرف جاهل به ضرره، حالا یا جهل حکمی یا جهل موضوعی، یعنی نمیدونه این روزه براش مضره و از حال خودش معلومه، یه وقت نه حکم رو نمیدونه که انسان نباید روزه ضرری بگیره، حالا اونم بحث جاهل قاصر مقصر، حالا اونا بمانه، قد متیقن جاهل قاصر نه مقصر. اونجا مال جهل بود که یا جهل به حکم داره یا جهل به موضوع و اقدام میکنه. یه فرم اینه که نه جاهل نیست، اعتقاد به عدم ضرر داره. اعتقاد این که جاهله، ببینید مثلا فرض کنید دیرو وضو میگرفت با یه آب، امروز آمد وضو گرفت، جاهل بود که یه آب برای ضرر داره، یه بیماری عارضه شده. یه وقت نه معتقده ولو به جهل چی مرکبه، ازش هم بپرسی میگه اتفاقا، میگه یا برای من اتفاقا خوبم هست و مضرم چیه نیست. آره از روی اعتقاد به عدم ضرر میاد وضو میگیره، تیمم نمیکنه. وای که شارع میگه که لم تجدوا ماء فتیمموا سلام علیکم سعیدا، یا مثلا با اعتقاد به این که عرض میشود این روزه براش مضر نیست روزه میگیره، همچی سفتم معتقده، میگه نه من دیروز گرفتم پریروز گرفتم، اعتقاد به اینه که روزه برای ضرر نداره، حالا گرفت، بعد این کشفه که نه ای روزه ای وضو ای غسل برای چیه ضرر داشته. خب اینجا رم آقایون باز همین حرفو میزنن، مثل صورت جهله، میگن اگه اعتقاد داشتی که روزه مضر نیست روزه صحیحه، لازم نیست عاده کنی، از به بعد دیگه مثلا روزه نگی، یا مثلا اعتقاد داشتی آب برات ضرر نداره، حتی پرسیدن گفتی نه هیچ ضرری نداره، بعد این کشفه که ضرر داشته. خب اگر ملاک در رفع حکم ضرر واقعی باشد، خب واقعا ضرر داشتی یا نداشته؟ داشته دیگه، خب باید این وضو باطل باشه ولو از روی اعتقاد به صحت انجام داده، باید این روزه چی باشه؟ باطل باشه. وای که آقایون میگن نه صحیحه. خب چرا حکم به صحت میکنن؟ راه حلی که آقایون ارائه میدن اینه که آقا آیه شریفه به ما چی میگه؟ سوره نساء آیه 4 میگه ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا فلم تجدوا فلم داره فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اول میگه زقومتم الى صلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، چه حکم غسل رو میگه، حکم وضو رو میگه، بعد میگه ها اگر آب نیافتید با صعید طیب چه کار کنید؟ ها تیمم کنید، برید سراغ تیمم. خوب دقت کنید این کلمه لم تجدو یه وقت است که ما نگاه به خود تجدو میکنیم، یعنی آب نیافتی. خب آب نیافتی یعنی آب در اختیارت نیست، یه مساقشه. یه مساق لم تجدو هم یعنی لم تتمکن. خوب دقت کنید، یعنی متمکن از استعمال آب نیستید. متمکن نیستید یعنی آب براتون ضرر داره. البته تمکن تمکن شرعیه، ولی میتونی وضو بگیری با یه آب، درست شد، ولی شارع جلودو گرفته، شرعن مانع داری، تمکن شرعی برای چیه؟ نیست، ولو عقلی و عادی هستش. پس این لم تجدو رو به معنای لم تتمکنو توسعه میدیم، چه آب نداشته باشی چه داشته باشی و نتوانی مصرف کنی، اونجا رو میگیره. و حتی صورت اعتقاد به عدم ضرر رو هم میگیره، یعنی من که معتقدم این آب برام مضر نیست، آقایون میگن که لم تجدو سد میکنه. بله اینجا خب من فکر میکردم که ضرر نداره، اعتقاد به چی داشتم؟ بله به عدم ضرر داشتم دیگه. خب چه فرق میکنه اونجایی که فکر میکردم آب در بارو بنم نیست، گفتیم صدا صحیحه. اینجام که در حقیقت من اعتقاد داشتم که این آب برای من ضرر ندارد، این اعتقاد کار رو درست میکنه دیگه، لم تجدو به اون معنا سد نمیکنه، بلکه من میشم واجد الماء. ببینید عکسش هستا، من که معتقدم که این آب برام مضر نیست میشم چی؟ واجد الماء، من تا اعتقادم نه واقعا. یه وقتی آب دارم این درسته؟ خب باش وضو میگیرم، این میشه واجد الماء حقیقتا. یه وقت من واجد الماء هستم اعتقادم، یعنی من اعتقاد دارم که میتونم این آب رو مصرف کنم. واجد یعنی تمکن. آخه گفتیم یه معنای تجدو یعنی چه؟ تتمکن. معنی لم تجدو یعنی لم تتمکن. الان من معتقدم که متمکنم شرعا، معتقدم این آب برای من مضر نیست، پس من میشم متمکن از مصرف آب، استفاده آب. این تمکن حقیقی نیست، تمکن اعتقادیه. همین تمکن اعتقادی کافیه. منتها خب حالا اینو میخوایم بچه شرعی و مثلا اجتهادی و فقهی بهش بدیم ما، ولی ممکنه یکی بگه تعبد. اگه تعبد نبود راه حلال درست نمی کردیم. شعاره میگید کسی که اعتقاد داره این وضو برایش مضر نیست و وضو گرفت، ما حکم به صحت میکنیم. پس این کأنهو اگه بخوایم جنبه اصولی بهش بدیم یا فقهی، میگیم این یکی از مصادیق تمکنه. تمکن یه وقت به اینه که من آب دارم، یه وقت آب دارم برام چیه؟ مضره، ولی نمیدونم مضره. نمیدونم مضره هم میشه تتمکن. حالا سوال داشتی؟
اینجا بعد از فحص بود، درسته بعد از گشت؟
بله اینا که بعد خب جهل مرکبه بابا، اعتقاد جهل مرکبه. اگه احتمال خلاف بدم نه نه نشود. حالا ببین اعتقاد خب حالا دسترسی که حالا قدیم خیلی کمتر، حالا این مقدار بیشتر، هر روز که نمیتونم برم دکتر. حالا تا دیرو روزامو خوب میگرفتم، خدا نکرده یه عارضه دیشب تالا اومده من متوجه نیستم. بله احتمال خلاف اصلا نمیدادم.
خب
بگم باید احتمال خلاف ندی، گفتم که اگه احتمال خلاف عقلایی بدی میبینی یه خود حال دگرگونه، احتمال ضرر میدی، خب باید مطمئن بشی که برات مضلی. اگه احتمال عقلایی باشه چرا باید ترتیب اصلا میشی مقصر، روزت باطله، کسی که میدانه یا مثلا احتمال خلاف میده. خب حالا بس رو ما دنبال کنیم. قاعدت و لازلت و لازلار از ضرر الواقعی موضوع لرفع حکم. ضرر واقعی موضوع رفع حکمه، حکم حالا یا وجوب یا صحت. بله بله، منتها خب اینا یه مواردی است که استثنا شده دیگه. قاعدتا اینجوره بله، ولیکن خب تعبدن آقایون گفتن صحیحه تعبدن. خب قلنا ان لفظ ضرر المذکور فی ادله نفی ضرر موضوع لضرر الواقعی. گفتیم که لفظ ضرری که ذکر شده در ادله نفی ضرر، این ضرر وضع شده برای ضرر واقعی، وضع شده چون احکام موضوعات ظاهرشون همون واقعیه، قید ان توش نیست، برای معنی واقعی وضع شده. کما هو الحال فی جمیع الالفاظ، هر لفظی رو شما بگید، زید رو چه بدانی زید چه ندانی زیده، قالی رو چه بدونی قالیه چه ندانی قالیه، وضع شده برای ذات این به اصطلاح ماهیت. فلذا مقتضی الادله ثبوت الاحکام للموضوعات الواقعیه، مقتضای ادله ثابت بودن احکام است برای موضوعات واقعی. من دون تقییدن بالعلم والجهل، بدون اینکه ما موضوع رو مقید به علم مکلف یا جهل مکلف بکنیم، رفته رو واقع. فیکون المیزان فی رفع الحکم کونه ضرری فی الواقع، پس میزان در برداشتن حکم اینه حکم در واقع ضرری باشه ولو من ندونسته باشم. بله، سبان علم به علم مکلف ام لا. خب اینا رو گفتیم قبلا، این مقدمه بحث ماست. کون یعنی حکم، بله حکم در واقع این چی؟ میزان فی رفع الحکم کونه ضرری یعنی فی الواقع. بله دیگه، حالا اون فعل دیگه، کونه یعنی اون فعل. خب یا اون موضوع. وقد سشکل به ذالک فی موردن، حالا به این قانون و قاعده دو تا اشکال شده. الاولو تقیید الفقها خیال القبن والعیبه به ما ازا جهل المقبون، فقها مقید کردن خیال عیب رو قبن رو به جایی که مقبون جاهل باشه، گفتن اگه عالمه خیال نداره. پس معلوم میشه شما رفع حکم و دارمدار چی گرفتید؟ دارمدار جهل و علم گرفتید. گفته اگه جاهله بله وجوب نیست، صحت نیست، معامله باطله، اگه عالمه صحت هست. و اما مال علم به هما، اگر علم به قبن و عیب داشت، فلا یوکمو بالخیال، فما بچه ها زد تقیید که فقها مقید کردن خیال قبن و عیب رو به جهل مقبون یا اون بایه، این برای چیه؟ معن دلیل لا ضرر ناظرون الى ضرر واقعی، فرزن ناظر است به ضرر واقعی. بلا فرق بین العلم والجهل، وقد عجبنا عن هذا الاشكال في دروس سابقه، مفصلا ما بحث کردیم، انظار رو گفتیم. اجمالا یه جواب این بود که چون طرف خودش اقدام میکنه اینجا اصلا ضرر صرف نمی کنه، اگر ما دلیل خیار قبن و عیب رو ضرر قرار بدیم. خب مورد دوم که اشکال شده اینه که تسالم الفقها علی صحت طهارت المائیه، تسالم یعنی اتفاق دارن، اجماع دارن بر صحیح بودن طهارت مائیه، مائیه یعنی غسل و مثلا وضو یا حتی صحت روزه. ما جهل المکلف به کونها ضرری، یا در صورت که مکلف جاهل باشد به این که این طهارت مائیه براش ضرر داره. وظیفه چی بوده؟ تیمم بوده، رفته وضو گرفته، غسل کرده. ما ان مقتضا دلیل لا ضرر عدم وجوب بها حین اذن. مقتضای دلیل لا ضرر اینه که بر شما وضو و غسل در صورت ضرر واجب نیست، یعنی برداشتیم وجوب رو، یعنی اگه انجام بدی چه بسا صحت هم نداره. و کون الوظیفه هی طهارت و ترابیه. مقتضای دلیل اینه که خلاصه وظیفه مکلف طهارت ترابیه هست، یعنی تیمم. چون آیه میگه لم تجدو ما انف تیممو، لم تجدو یعنی لم تتمکنو من الاستعمال. فیلزم الحکم به بطلان طهارت ماییه، ما باید حکم بکنیم به بطلان طهارت ماییه. ما جهل مکلف بکنه ها ضرری، یا در صورتی که مکلف جاهل باشد به این که این طهارت ماییه برای ضرر داره و حکم بکنیم به وجوب عاده صلات واقعیه ما طهارت ماییه. این طبق میزانه. لأن الفرض ان المکلف ان الملاک و المیزان فی رفع الحکم مثل الوضوء و الغسل بالماء کن الحکم ضرری ان فی الواقع. برای اینکه فرض این است که ملاک و میزان در رفع حکم مثل وضوء و غسل با آب این ضرری است در واقع دیگه، شما میگید که موضوع ضرر چیه؟ واقعیه. و فی ما نحن فی الوضوء او الغسل ضرری علی المکلف لمرضه، هر کدوم حساب بکنی ضرریه. خب چرا با این حال گفتن صحیحه؟ من شما نگفتید ملاک ضرر واقعیه، چرا گفتن صحیحه؟ یه جوابی مرحوم ناینی داره، میگه بله گفتیم دیگه ما جهل المکلف،
آره.
نه عالم باشه که نه، صورت جهله. خب مرحوم ناینی جواب میدن که ببینید این نفی حکم ضرری این در عالم تشریعه، ولی کسی که خود جاهل اقدام میکنه که شارع اینو کار نداره، همچه حکمی رو جهل نکرده برای ایتا بیا چکار کنه رفعش بکنه. رفع جاییست که وضع بوده باشه. در عالم تشریع شارع اومده گفته ضرر نیست، اما اونجایی که طرف رفته به خود ضرر زده جاهل بوده، اینجا رو اصلا شارع کار نداره که بیاد بگه که حکم ضرری منفیه، صحت منفیه، خودش کرده و پای جهل در بین بوده. اون تو وقتی که شارع اتفاقا حکم به صحت میکنه. این جواب اول ناینیه. آره عالم انشاء مثلا عالم جهل، آره که ربطی به مکلف نداره، همون قانون کلی که جهل میشه در عالم تشریع. نه کاری به او، حالا چه بسا رسیده باشه، نه کار بره، نه اون حالا نه به گوش بحث نیست. عالم تشریع خب این جاهله البته، خب بله معلومه که نمیدونه، ولی بالاخره جهل شده، مثل ما که خیلی احکام رو نمیدونیم. یه آقام نمیدونه همچی جهلی از طرف شارع شده. مفاد حدیث ضرر لا ضرر هو نفی الحکم ضرری فی عالم تشریع. اگه ما چیز رو خودمون جهل کردیم این رو در صورت ضرر بر میداریم، اما ضرر واقع در موارد جهل، ضرری که در صورت جهل حاصل میشه، ای که لم ینشأ من الحکم شرعی، ناشی نشده از ناحیه حکم شرعی، لیدفع به دلیل لا ضرر، تو با دلیل لا ضرر چیه؟ برداشته بشه. و انما نشأ من جهل المکلف این در حقیقت این حکم ضرری که مکلف اومده یه حکم ضرری برای خودش درست کرده، این ناشی شده از جهل مکلف بهی، یعنی به این ضرر خارجه. درست شد؟ آره خارج، نه خارجه این در عالم خارج، در عالم بیرون. و من سمه یه شاهدی مثلا ناینی میارن، لولم یکن الحکم شرعی ثابتن فی الواقع، مثلا فرض اصلا حکم شرعی نبود، خب لبغ فی الضلله ایزن، مثلا حکم شرعی اصلا نیست، با این حال اومده فکر کرده همچی حکم شرعی وجود داره، مثلا فکر میکرده بعد از ماه رمضان 3 روز باید روزه بگیره، خب خودشو به ضرر انداخته. و به عبارت اخرى عل حکم فعلی عل متضرر العالم به ضرر موجب للضرر، اون حکم فعلی بر متضرر عالم به ضرر که خودش میدونه ضرر داره، اگه با حال شارع حکم فعلی بکنه بله این موجب چیه؟ ضرره، و حکم فعلی بر متضرر. اما حکم واقعی، حکم واقعی رو ما تفاوت نداره وجود عدمش در اقدام مکلف، یه حکم واقعی هست، حالا مکلف یه وقت میلی میدونه یه وقت میلی نمیدونه، بله اگه بدونه هم حکم واقعی محرکه به تکلیف میشه، ندونه دم سر از خود فکر میکنه حکم شاره اینه مثلا. بله چی؟ نه حکم فعلی بر متضرر عالم به ضرر موجب ضرره، خب ضرره دیگه. حکم فعلی یعنی بگن بالفعل تو مکلف به این وضوع هستی، طرف هم عالم به ضرر باشه، یه واقعا موجب ضرره، اینو شارع بر میداره، چون بر نمیداره چون عالمه، خودش اقدام کرده اینو بر نمیداره، یه هست
یعنی
آره این باطل احسن. اما واقعی که لا یتفاوت وجوده و عدمه فی اقدام المکلف، یا حالا هنوز دنباله داره مطلب، اون حکم واقعی دو ساعت میتونید بیاد پایین، اما الحکم الواقعی فلیسه هو الجزء الاخیر من علت الضرر، یعنی میخواد بیاد حکم واقعی جزء اخیر علت تامه نیست که ای سبب بشه طرف به ضرر بیفته، نه جز اخیر تامه خود مکلفه. احسن، خود مکلفه نه جهل شاره، ببینید
جهل
آره جهل درست. اما واقعی ای تو پرانتز گذاشی، واقعی که تفاوت ندارد وجودش و عدمش در اقدام مکلف بر این فرد، لعنهو برای این که کانه او لم یکن، چه حکم باشه چه نباشه، لاوجد المکلف هذا الفرد، مکلف میاد فرد رو ایجاد میکنه به اعتقاد عدم ضرر، فکر میکنه ضرر نداره مثلا، فلیس هو الجزء الاخیر من العله للضرر، فلیس یعنی چی؟ حکم واقعی، یعنی حکم واقعی شارع سبب نشد که من به ضرر بیفتم، بلکه کی سبب شد؟ خودم، احسن، جهل خودم، و جز اخیر لطامه میشه جهل، نه اینکه حکم واقعی باشه، میشه جهل طرف. نه لو کان المراد من الحدیث، اگه مراد از حدیث ان الفرد الضرری لا حکم له، گفتن آقا فرد ضرری اصلا حکم نداره ولو تو جاهل باشی، اصلا حکم نداره، وقف تقیید و به ضرر معلوم لم یکن لهو وچون، یه معنا نداشت بگیم ضرر معلوم از تو برداشته نشده، اما ضرر مجهول چیه؟ برداشته شده. پس ما تابع چی هستیم؟ جهل و علم مکلف هستیم. ناینی با یه عبارت سنگینش اینو میخواد بگه، میخواد بگه که این وضوی ضرری یه وقت مستند به شارع، یه وقت مستند به جهل مکلفه، این مستند به جهل مکلفه، لذا شارع نمیاد بگه که لا حکم ضرری نسبت به وضو، نسبت به غسل، نسبت به این روزه، این مستند به جهل مکلفه و جز اخیر علت تامه میشه جهل مکلف.
حکم
وابسته به این معنی که در این جایی که جاهله و الا حکم ضرری که علم و جهل درش دخیل نیست، این واقعی واقعیه آره احسن، اون منوط به علم و جهل نیست. خب این تا اینجا به حمدالله روشن شد. حالا یه جواب دوم که خود سلیس‌تره، بیایم بگیم اصلا تعبده، امتنانه. تو روایات گفتن که آقا اگه جاهل بودی، قد متیقنم جاهل قاصر بودی، روزه صحیحه، وضوء به جا تیمم چیه؟ صحیحه. لسان لازرنم که امتنانه، میخواد بارو سبک بکنه، بارو سبک کنه. مضافنی جواب دومه، الا ان نکون الحدیث مسوغن دل امتنان، حدیث آقای جعفری مسوغ برای امتنانه. سلام علیکم. این برای این که یه منتی گذاشته باشن که یک تز تقییده به زلل معلوم، این مقید میکنه به زلل معلوم ها. و الا یلزم اعادت الوضوء و صوم الا من تزلل به ما، و الا لازم میاد که اعاده بشه وضوء، اعاده بشه روزه بر کسی که تزلل، یعنی به واسه روزه و وضوء ضرر میبینه. تزلل باب تفعله. ولو لم یعلم به، ولو نمیدونه ضرر داره. خب و هازا خلاف منه. اگه بگیم من کار ندارم، آقا ضرر ضرر واقعیه، به خود ضرر روی باید عاده کنی، خلاف منت نمیشه؟ خلاف منت و امتنانه و این درست سردمی ها. این بحث ما راجع به این بود که پس بنابراین چون لسان امتنانه، حالا اینم اضافه بکنی، تعبدن شارع گفته که ازت میپذیرم چون جاهل چه بودی؟ قاصر بودی، نه مقصر. همین دیگه، بگه ممتنان که بوده رو جهل اصولی شارع قبول میکنه و دیگه عاده نمیخواد. آره تعبدن دیگه. خب یه فر دیگه هم مطرح کنیم بس تمام بشه. فر بعدی اینه که آقا اگه طرف معتقده به ضرر بود، که این عمل برای چیه ضرر داره، معتقده و اومد خلاصه چیکار کرد؟ تیمم کرد بدل از وضوء. اینجا اونی که از خارج گفتم به نحو دیگری بود، حالا اینم به یه صورت دیگه هست که مکلف معتقد به ضرره و اومد تیمم کرد، عکس قضیه بکردی یا براش مزده و گفت خب چون ضرر داره میریم تیمم میکنیم. اینجا مشهور گفتن صحیحه، دقیق فرمودی، معتقد بود یا براش مزده، رفت و تیمم کرد و بعد فهمید که نه ضرری نداشته، بی خود دکتر را ترسوندنش. اینجا هم گفتن واجب نی. خب این رو چه حساب؟ اگه شما میگید ملاک ضرر واقعیه، باید حکم بکنیم یه عمل تیممی چیه؟ احسن باطله. و حال این که میگم باطل نیست، خب اینجا که ضرر نبوده در واقع، بعد حکم بکنیم به عدم بطلان. اما از این طرف میگیم چیه؟ صحیحه. آقایون اومدن اینجا گفتن انگار اینم لم تتمکنو راجع به صادقه، اینی که جهل مرکب دارد اعتقاد دارد که آب برای من ضرر داره، مثل کسیست که میداند آب برای ضرر داره. کسی که میدونه ضرر داره لم تتمکنو راجع به صد نمی کنه. متمکن نیستی یعنی شرعن قادر نیستی، برو تیمم کن. خب اینجا شرعن قادره ولی اعتقاد دارد که قادر نیست. این اعتقاد به عدم قدرت و عدم تمکنم به منزله علم به عدم تمکن و قدرته، فرقی نمی کنه. لذا آقایون حکم به صحت میکنن. البته اینا پشوانش گفتم حدیث و روایته و الا این اصول بافیا مطرح نمیشود. خب ثم انه لب اعتقد المکلف به ضرر علا نفسه و تیمم بدل الوضوء لا یجب علیه عادت و صلات اند المشهور، یعنی عاده صلات لازم نی. البته مشهور و ادهی هم گفتن نه عاده میخواد. لو تیمم و صلا به اعتقاد ضرر ثم انکشف و عدم و کونهی ضرری یا و ذالکه لأن ظاهر عدم وجدان الما فی قوله تعالی، ای ذالکه یعنی که گفتن صحیحه، چون ظاهر عدم الوجدان تو آیه شریفه لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ظاهر عدم وجدان اما از عدم وجدان واقعی است و اعتقادی. عدم وجدانم یعنی عدم تمکن از استعمال آب، چه واقعا متمکن نباشی چه اعتقادم. اینم اعتقاد داشتی که من متمکن نیستم، آب برام ضرر داره. و اعتقاد و ضرر موجبند ادراج شخص فی من لم یجد الماء. اعتقاد ضرر باعث میشه شخص رو داخل کنه در زمره کسی که انگار آب نیافته، یا یافته و برای چیه استفادهش ممکن نبوده. لأن المراد من عدم الوجدان عدم التمکن. اصلا مراد از عدم الوجدان تو ذهن ما هست که حتما آب تو باروگونمون نیست. نه، وجدان حسی نمیخوایم بگیم، عدم الوجدان این عدم التمکن، عدم تمکن شرعی از استعمال آب. حالا این عدم تمکن اما لعدم وجود دهی، اصلا آب نداریم، و اما لعدم القدرت علی استعمالی لمانع شرعیه، قدرت نداریم بر استعمال چون مانع شرعی داریم. المانع و شرعی کلمان عقلی یا مانع عادی داریم. ولذا لب اعتقد عدم وجود الما تو حاشیه، اینا نبوده بعد ما نشستیم نوشتیم، اگر معتقد بود عدم وجود آب رو فی راهلته یعنی تو بارو بنش و سلا، البته جستجو هم کرد، بررسی کرد خونه رو اطراف رو و حتی میدونید 200 قدم باید بره دنبال آب چه پیدا نکرد، خب سلا متیمم و ایمیا تیمم میکند و ثم تیمم تبین وجود الماء، بعد معلوم شد نه آب در کوزه و ما گرد تیمم میگردی، خب افتا و ایزن به صحت سلا. اینجا هم که فکر میکرد آب نیست، خب اونجا فکر نمیکرد آب نیست، فکر میکرد یا آب برای چیه مزل نیست، اینجا فکر میکنه آب نداره، میگن فرق نمیکنه، حکم به صحت کردن. و لیس ذلک الا من باب عدم الوجدان الاعم من عدم الوجود واقعا او اعتقاده، نیست این فتوا و مبنای این فتوا به صحت مگر از باب عدم الوجدان. یعنی مصداق عدم الوجدان کی؟ کسی که آب داره فکر میکنه نداره، ای عدم الوجدان صد میکنه. کسی که معتقده که آب برایش ضرر داره، اینم عدم الوجدان صد میکنه. پس عدم الوجدان یه وقت واقعیه یه وقت چیه؟ اعتقادیه. اعتقادم که جهل مرکبه، قصورم نداشتم، عقیدم بر این بوده، شاره میپذیره، ارفاق میکنه. البته گفتم اینا پشوانش روایت، آدرسم منیت و طالب مرحوم ناینی رو مراجعه کنید، جلد سوم صفحه 411 و 12 و 410 که خارج همین مکاسب از منیت و طالب، و یکم مصباح آقای خویی رحمت الله علیه جلد دوم صفحه 602. اللهم صل علی